بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض شد که روایات مربوط به مسئله شکر فراوانه و به چند دسته تقسیم میشه. 5 یا 6 گروه از روایات رو در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم. یه دسته از روایات که الان باید مطرح بشه یه مقدمه‌ای لازم داره که شاید امروز وقتمون به همون مقدمه گرفته بشه. مقدمه رو عرض میکنم تا اگر فرصتی بود اصل اون روایات رو هم مطرح میکنم، اگر نه انشالله روایات رو در جلسه بعد به خواست خدای متعال. اون مقدمه که باید عرض کنم اینه که یکی از کارهای معلمان اخلاق و دین، اولیا، انبیا، کسانی که با معنویات مردم سر و کار دارن، یکی از کارهای مهمشون اینه که بعضی از اشتباهاتی که در مصادیق برای مردم پیش میاد بهشون توجه بدن. یعنی بسیاری از مطالب هست که خود مردم اصل قضیه رو میدانند ولی گاهی در مصداق اشتباه میکنن. از باب مثال گرایش به پرستش در نهاد هر انسانی هست. این زیاد تعلیم نمیخواد، یاد دادن نمیخواد. گرایش به این که انسان پرستش کنه در وجود خودش هست، اما کیو باید بپرسته؟ در مصداق گاهی اشتباه میشه و این اشتباه در مصداق رو میان بهش توجه میدن که تو داری اشتباه میکنی. آفتاب که پرستیدنی نیست، ماه که استحقاق پرستش نداره، چوب که استحقاق ستایش نداره، همون مطلبی که خودش میدانه ولی در یه مصداقی اشتباه کرده بهش توجه میدن. یه کار عمده انبیا در طول تاریخ همینه که این اشتباهات رو متوجه کنن، به این اشتباهات توجه بدن. در مسائل معنوی انسان ها هم موارد فراوانی هست که اگر ما انسان رو انسان نگاه کنیم یه جور باید قضاوت کنیم، اگر انسان رو هم یک حیوانی مثل سایر حیوانات بدونیم یه جور باید قضاوت کنیم. فرض کنید مثلا مسئله شجاعت مطرح میشه. شجاعت 2 معنا میتونه داشته باشه. یه معنایی که شما که مسلمانی اگر پیدا کنی بهت میگن شجاع، یه مسیحی هم همون حالت رو پیدا کنه بهش میگن شجاع، یه منکر خدا هم همون حالت رو پیدا کنه بهش میگن شجاع. ولی یه معنای دیگه ای هستش که تعبیرات دینی رو اون معنا تکیه میکنه که اگر میخواید شجاع باشید اشجع الناس من غلب هواه. این شجاعت شجاعتیه که شاید خیلی ازش غفلت دارن، بهش توجه میدن که شجاعت همش در پهلوانی معمولی و در زور بازو نیست. اشجع الناس من غلب هواه، یعنی در مصداق شجاعت اشتباه نکنید. اگر اون شجاعته، این شجاعت از او خیلی مهمتره. اگر شجاعت خوبه و باید دنبالش باشیم، اون شجاعت هم خوبه ولی این شجاعت از او خیلی مهمتره. ولی مردم از این غفلت دارن، دنبال او هستن یعنی دنبال این زیاد نیستند. و همینطور موارد فراوان هست. اگر مثلا داستانی میشنوید که از جایی عبور میکردند، دیدن جمعیتی جمع شدند، سوال شد که این جمعیت اینجا چیکار دارن، جواب داده شد که یه وزنه ای اونجا هست، وزنه رو بلند میکنن تا معلوم شه کی بیشتر میتونه، کی بهتر میتونه وزنه رو برداره یا کی وزنه سنگین تر رو برمیداره تا معلوم شه پهلوان کیه، پهلوان تر کیه. اونجا گفته میشه که این یه جور پهلوانی هست، ولی پهلوان آنه که این یه جور پهلوان هست ولی پهلوان آنه که بتونه خشم خودش رو، بتونه غضب خودش رو مهار کنه و کنترل کنه. یا مثلا جمعیتی جمع شدن، سوال میشه که اینها اینجا چیکار میکنن؟ جواب داده میشه که یه کسی دیوانه است، اطرافش جمع شدن، یقین میخندن. یا گفته میشه که این دیوانگی یه بیماری است، این دیوانگی یه بیماری است. دیوانه اون کسیه که تکبر کنه، یعنی توجه میدن که واقعا متکبر دیوانه است و واقعا هم متکبر دیوانه است. یعنی کسی که هیچی نداره و خیال کنه چیزهایی داره و به اون چیزها تکبر هم بکنه، این دیوانگی است. چون اصلا کبر و تکبر منشأش جهل و جهالت، و به این تعبیر دیوانگی است. کسی دیوانه نباشه در امور مالی، گاهی همین لغت دیوانه استعمال میشه. مثلا به کسی گفته میشه تو مگر دیوانه بودی که یک خانه 20 میلیونی رو 2 میلیون فروختی؟ یعنی این کار دیوانگی است. تکبر از این بدتره. اگر میگن متکبر دیوانه است، چون کسی که هیچ چی نداره، هیچ چی نداره، یعنی هر چه داره در اختیارش هست بستگی داره به اینکه خدای متعال بخواد در اختیار او باشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، با یک بی عنایتی خدای متعال همه چی. تازه بسیاری از چیزهایی که بشر داره به اعتبار بستگی داره، به یک آره و نه یک کسی بستگی داره که بگه آره این هست، بگه نه نیست. حالا در هر صورت در معنویات خیلی جاها این تذکرات رو میدن که مصداق اشتباه نشه، توجه داشته باشید. حالا در بحث ما عیناً همین حرف هست. ببینید، ما گفتیم که شکر نعمت لازمه. حالا نعمت چیه؟ شکر نعمت لازمه. نعمت چیه؟ آیه قرآن هست که لتسألن یومئذن عن النعیم. ترجمه ظاهری این آیه شریفه اینه که فردای قیامت از نعیم شما سوال میشید، بازخواست میشید. این در محافل زمان ائمه ما این آیه مطرح شده. اونایی که با اهل بیت سر و کاری نداشتن، ارتباط کافی رو نداشتند، در مورد این آیه اظهار نظرهای متعددی کردن. یه کسی گفته نعیمی که در این آیه مطرحه آب سرد گوارایی است که انسان در یه شرایط خاصی در اختیارش قرار میگیره، این اون نعمتیه که خدا سوال میکنه. یه کسی گفته خرما، یه کسی گفته گندم، یه کسی گفته صحت، یه کسی گفته و از این قبیل چیزهای دنیوی، یا یه قدری عمومیتر گفتن هر چیزی که برای انسان لذت داره. تمام لذائذ اینا نعمتهایی است که فردای قیامت ازش سوال میشه. یعنی وقتی میخواسته نعمت رو تشریح کنه، فقط ذهنش رفته طرف همین نعمتهای مادی، نعمتهای دنیوی، نعمتهایی مثل آب و نان و غذا و خرما و مسکن خوب و از این قبیل. ولی ائمه ما طبق روایات توجه دادن، و این همون از همون توجهی است که عرض کردم ما ممکنه غفلت داشته باشیم، که توجه میدن شما یه نعمت خیلی خیلی بزرگتری مثل که مورد غفلتتونه، که وقتی صحبت میکنید که از چه نعمتی سوال میشه، زود میری سراغ نان، زود میری سراغ آب. یه نعمتای خیلی عظیمتری خدای متعال به شما داده که اصلا مثل که از او غافلید، از او یادتون نیست، که وقتی گفته میشه از اون نعمت سوال میشه، شما اون به ذهنتون نمیاد. مثل همون مثالایی که زدم، دیوانه که گفته میشه متکبر به ذهنها نمیاد، باید یه معلم اخلاق بگه آقا متکبرم دیوانه است تا توجه پیدا کنه. یا شجاع وقتی گفته میشه کسی که مخالف با هوای نفس باشه ولی مثل ابیذر یا آدم ناتوان و لاغری باشه به ذهن نمیاد، باید بهش توجه بدن که نه، این ممکنه با این ناتوانی از خیلی شجاعها شجاعتر باشه، چون این معنی شجاعته. اینجا هم در نعمت وقتی گفته میشه لتوس الان یوم اذن ان النعیم، تا بهش توجه ندن که خدای متعال چه نعمتهای بزرگی در اختیار تو گذاشته که اگه بنا سوال بشه قاعدتا اول از اونا سوال میشه، بعد سراغ نان و آب و خانه و زن و فرزند و این قبیل میرن. اینو باید توجه بدن. واقعا ائمه ما این توجه رو در مورد نعمت دادن. توجه کنید که بعضی از روایات در این زمینه رو براتون میخوانم. از رسول خدا نقل شده که من لم یره لله عز و جل علیه نعمتن الا فی مطعمن و مشربن و ملبسن یا او ملبسن فقط قصر عمله و دنا عذابه، یا اگر این نقل درست باشه فقط قصر علمه و دنا عذابه. اگر کسی جز طعام، جز آشامیدنی ها، جز لباس که علی ظاهر اینا باید از باب نمونه باشه، اگر کسی جز اینها برای خدا نسبت به خودش نعمتی قائل نباشه، این عملش کوتاه خواهد شد یا این علمش خیلی نارساس و این ممکنه که وقد دنا عذابه، یعنی عذابش نزدیک بشه، یعنی اون کارهایی که باید انجام بده انجام نده، چون نعمتی جز آب و نان و خانه و مسکن و ملبس چیزی برای خودش نمیبینه. این توجهی دارن میدن که نه، توجه داشته باشید، نعمتهای خیلی عظیمتر از این هست که باید به او توجه بشه، نعمتهای خیلی بزرگتر هست که اونا باید تشکر بشه. حالا روایاتی در این زمینه هست، من قبل از اینکه اون روایات رو بخونم یه روایتی که میتونه در ارتباط با این مطلب باشه خدمتتون عرض میکنم. این روایت رو من بارها و بارها در منبرها، در صحبتها، در محفل اهل علم غیر اهل علم خواندم، ولی خیلی قبلم دیدم، شاید مثلا 30 سال پیش دیده بودم. همیشه نقل به معنا میکردم که شاید کسانی که از من شنیده باشن ممکنه که حالا که نقل میکنم با اونی که قبلا گفتم یه تفاوتایی داشته باشه، به خاطر اینکه معمولا نقل معنا میکردم و مراجعه نمیکردم، ولی امروز روایت رو از روی کتاب نوشتم براتون بخوانم. ابتدا من این روایت رو در یکی از کتابهای مرحوم نظام العلمای تبریزی دیدم، یکی از علمای خوش سلیقه دوران قاجاریه. نظام العلمای تبریزی است، میرزا رفیع. دو تا نظام العلما داریم، یکی میرزا محمود، یکی میرزا رفیع. اون میرزا محمود نظام العلما از بزرگان علماست و داستان مربوط به اون فرقه زاله مال اون نظام العلماست که یه محفلی بوده و مباحثه کردند. و اما این نظام العلما میرزا رفیع کتاب‌های فراوانی داره که بیشتر کتاب‌هاش هم همین اسم نظام روشه: مقالات نظامیه، مجالس نظامیه، فتوحات نظامیه. کتاب‌های فراوانی داره، شاید 20-30 کتاب از کتاب‌های او در زمان خودش چاپ شده. من وقتی با آثار این مرد آشنا شدم خیلی استفاده کردم، خیلی آدم خوش سلیقه و ادیب و اهل مطالعه بوده، کتاب‌های خیلی خوبی داره که دیگه الان کتاب‌ها همه از دور خارج شده، همه همون زمان‌ها چاپ شده و کسی بخواد از اون کتاب‌ها استفاده کنه باید به کتابخانه‌ها مراجعه کنه. من در کتاب نظام العلما دیدم، ولی روایت در بهار الانوار نقل شده، در سفینه مرحوم محدث قمی نقل شده، در همون مستدرک سفینه مرحوم نمازی نقل شده و مدرک همه این کتاب هم اعمالی شیخ طوسی است. که توجه دارید ما اعمالی، کتاب اعمالی یعنی مجالس، کتابایی که مجلس مجلسه، یعنی یه عالمی 5 تا 10 تا روایت رو میخونده میشده یک مجلس. فردا 10 دوره بعد دیگه میخونده، میشونه مجلس دوم، مجلس سوم. اینجور کتاب هایی که مجلس مجلسه بهش میگن اعمالی، کتاب هایی که شامل مجلس اول، دوم، سوم، چهارم، اینا اسمش اعمالیه. اعمالی فراوان هست، هم ما شیعه هم سنی ها فراوان دارن، ولی اعمالی هایی که در بین ما خیلی معروفه که همیشه هم مورد استفاده بوده، اعمالی شیخ طوسی، اعمالی شیخ صدوق، اعمالی شیخ مفید، اعمالی سید مرتضی. این چهار تا اعمالی از سابق بین ما شیعه ها خیلی معروف بوده و مورد استفاده. این روایت در اعمالی شیخ طوسی هست. خوب دقت کنید. عن ابی الحسن الثالث عن آبائه عن موسی بن جعفر علیهم السلام. امام هادی از پدران بزرگوارش، از امام موسی بن جعفر علیهم السلام، قال ان رجلا جاء الى سیدنا الصادق علیه السلام. طبق این نقل موسی بن جعفر فرمود یه شخصی آمد پیش امام صادق علیه السلام، فشکا الیه الفقر، از فقر و فاقه خودش شکایت کرد. به تعبیر فارسی ما به امام صادق علیه السلام گفت آقا من فقیرم، یعنی نیازمندم و باید به من کمکی کنید. یعنی منظورش این بوده یا حضرت براش دعا کنه یا بهش کمک کنه. شکا الیه الفقر یعنی از فقر خودش پیش امام صادق شکایت کرد. فقال علیه السلام لیس الامر کما ذکرت. امام صادق در جواب فرمود مطلب اینجوری که میگی نیست، یعنی تو میگی من فقیرم، فقیر نیستی. این رو همون ذهن ابتدایی که منو از قبیل من هم همون ذهن ابتدایی رو دارن فکر کرد امام صادق میخواد بفرمود تو دروغ میگی، این که میگی من فقیر هستم دروغ میگی، فقیر نیستی، ثروتمندی، بی جهت میگی فقیرم. مثل بعضیا که میان اظهار فقر میکنن بعد معلوم شه وضعشون خوبه. او اینجوری خیال کرد. امام صادق بهش فرمود طبق این نقل لیس الامر کما ذکرت و ما اعرفک فقیرا، مطلب اونجوری که تو میگی نیست و من تو رو فقیر نمیدونم. خب این اگر شیعه امام صادقه باید خیلی نسبت به امام صادق مؤدب باشه. وقتی امام صادق بهش میفرماد من تو رو فقیر نمیدونم، من تو رو فقیر نمیشناسم، باید تأدب کنه و هیچی نگه، ولی خیلی ناراحت شد. من سابق که نقل میکردم این روایتو اینجور میگفتم که این فقرش از یه طرف ناراحتش کرده بود، این که امام صادق به نظر او رو تکذیب کرد بیشتر بهش سخت گذشت که فقرم حالا سر جای خودش، امام صادق من رو دروغگو هم دانست. اینه که باید تأدب کنه ولی تأدب نکرد. قال والله یا سیدی مستبنت، عرض کرد به امام صادق به خدا سوگند ای آقای من شما مستبنت. مرحوم عیسی فرموده ای ما حققت حالی، شما از حال من درست اطلاع ندارید و درست مطلب براتون واضح نیست که میفرمایید من فقیر نیستم. فقال والله یا سیدی مستبنت ای ما حققت حالی و مستوضحتها حیث لم تعرفنی فقیرا و ذکر من الفقر قطعتا. شاید ترجمه این عبارت این باشه که یه مقداری از نشانه های فقر خودش برای امام صادق عرض کرد، یه مقداری از گرفتاری های خودش توضیح داد که حضرت رو به حال خودش، به قول خودش آگاه کنه. مثلا گفت چطور من فقیر نیستم با اینکه مثلا دیشب نتوانستم برای منزل شام تهیه کنم، چطور من فقیر نیستم مدتی است نتوانستم برای اهل خانه لباسی تهیه کنم، چطور من فقیر نیستم که نمیتوانم. یه توضیحات اینجور نسبت به فقر خودش به امام صادق عرض کرد. فذکر و ذکر من الفقر قطعتا و صادق علیه السلام یکذب، و او از فقر خودش توضیح میداد و حضرت هم طبق این نقل میفرمود نه تو فقیر نیستی. روایت اینطور داره که الا انقال، یعنی یا شیخ طوسی یا علامه مجلسی یه عبارتی رو از این وسط حذف کردن الا انقال، تا اینکه امام صادق به اون شخص اینجوری گفت، از اینجا شاهد عرض منه. امام صادق به اون شخص فرمود خبرنی لو اعتیت بالبراءت منا مئت دینار کند تأخذ، به من خبر بده اگر 100 دینار مثلا 100 مثقال طلا به تو بدن که از ما دست برداری، از ما اظهار بیزاری کنی، اون پولا رو میگیری. اگر 100 دینار بهت بدن، به تعبیری که من عرض میکنم، بهت بگن دست از امام صادق بردار، دست از دوستی امام صادق بردار، برمیداری پولا رو میگیری. لو اعتیت بالبراءت من نامعت و دینار کنت تأخذ، یعنی آیا میگیری پول رو؟ قال الله، ارشد نمیگیرم. الا ان ذکر الوف دنانیر، بخوایم ترجمه کنیم باید اینجور بگیم حضرتی کم کم زیاد کرد، که مثلا گفته بشه 200 دینار چطور؟ میگه نه. 1000 دینار چطور؟ نه. 10000 دینار چطور؟ نه. 1,000,000 دینار چطور؟ نه. هر چی زیاد کنیم او جواب میده نه، این مسئله دوستی اهل بیت و ارتباط با امام صادق مسئله ای نیست که من با این پولا ازش دست بردارم. الا ان ذکر الوف دنانیر و الرجل یحلف انه لا یفعل، حضرت زیاد میکنه او قسم میخوره که نه چنین کاری نمیکنم، یعنی هر چی هم پول زیاد باشه من اون پول رو نمیگیرم که دست از اهل بیت بردارم. وقت امام صادق اون جمله‌ای که من عرض کردم کار معلم اخلاق اینه، کار انبیا و اولیا اینه که به طرف توجه بدن، اینجا بهش توجه داد که او هم متوجه شد. فقال له من معه سلعت یعطا بها هذا المال لا یبیعها هو فقیر. امام صادق بهش فرمود کسی که یه همچی سرمایه‌ای داره که این مقدار پول بهش میدن قسم میخوره میگه نه من نمیگیرم، این باید بگه من فقیرم. یعنی فقیر اونه که اهل بیت رو نداره، فقیر اونه که امام حسین رو نداره، فقیر اونه که امام زمان رو نداره. این الان در ذهن منم نیست، الان من ممکنه اگر وضع مالیم جور نباشه جدی خودم رو فقیر قلمداد کنم، با اینکه دارن یاد ما میدن که نه، فقر و غنا یه معنی دیگه هم داره که شما به اون توجه داشته باشید. فقر و غنا رو خب تو لندن هم همینجور معنی میکنن، هر کی پول داره میگن غنی، هر کی پول نداره میگن فقیر. ما نباید اونجور معنی کنیم، ما هر کی امام حسین رو داره باید بگیم غنیه، هر کی امام حسین نداره بگیم فقیره، هر کی امام زمان رو داره بگیم غنیه، هر کی امام زمان رو نداره بگیم فقیره. اون عارف چی گفته؟ گفته خدایا هر کی را عقل دادی چه ندادی و هر کی را عقل ندادی چه دادی. یعنی در مقایسه عقل که نسبت به نعمت‌های دیگه و در تعبیرات دینی خودمون دعای عرفه امام حسین، یادتونه که دعای عرفه امام حسین یه جملش یا این همینه که من عرض میکنم یا شبیه به این، مازا فقد من وجدک و مازا وجد من فقدک، خدایا کسی که تو رو داره چی نداره؟ این نباید بگه من فقیرم. کسی که تو رو داره چی نداره و کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ این توجهی است که الان ائمه به ما میدن نسبت به نعمت، دقیقا اینطوره دارن توجه میدن که شما همینطور که در فقر و غنا گاهی اشتباه میکنید، خیال میکنید فقیرید ولی بالاترین سرمایه رو دارید بهش توجه ندارید، ما بهتون توجه میدیم. بسیاری از نعمت ها اینطوره که شما یه چیزایی رو نعمت میدونید ولی از نعمتهای خیلی بالاتر غافلید، از نعمتهای خیلی مهمتر غافلید. روایات مربوط به نعمت متعدده، یکیش اینه، موسی بن جعفر علیه السلام فرموده ان نعمت الظاهره الامام الظاهر والباطنه الامام القائب، یه نعمتی که ما باید از این نعمت تشکر کنیم خود نعمت امامه. نعمت امام چه ظاهر باشه چه غائب باشه. یعنی اگر کسی فقط نعمت رو آب و نان بدانه، خودشو زیاد در مقابل امام موظف نمیدونه، خودشو در مقابل امام مسئول نمیدونه. ولی اگر متوجه باشه که امام نعمت عظمای الهی است، که مرحوم علامه مجلسی تو بهار مراجعه کنید، در بهار یه بابی هست، بابو انهم نعمت الله، یعنی ائمه نعمت خدا هستند، و ان النعیم هو الولایه، نعیم که در قرآن مطرحه، این نعیم ولایت اهل بیت علیهم السلام و بیان و عظم نعمت علی الخلق بهم. این بابی که مرحوم عیسی عنوان کرده که در ذیلش روایت نقل کرده، اینها نعمت الهی هستند، نعیم ولایت اینهاست، و نعمتی که خدای متعال به وسیله اینها به بندگانش داده این نعمت عظیمه. امام صادق علیه السلام فرموده طبق این نقل، ما انعم الله علی عبد، ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله عز وجل غیره. هیچ نعمتی طبق این نقل، هیچ نعمتی خدای متعال از این نعمت بزرگتر به انسان نداده که در دل این انسان غیر خدا نباشه. یعنی دلی که با خدا ارتباط داره، دلی که خدا در اون دل جا داره، این دل نعمت عظمای خداست که خدای متعال به انسان داده. این دیگه نباید بگه لباس ندارم، دیگه نباید بگه. این که در مورد انقلاب خودمون هم امام امت رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها تذکر میدادن که بعضیا این حرف رو یه قدری سطحی بهش نگاه میکردن که آقا انقلاب ما، این نهضت ما، این زحمت، این شهادت ها، این جانبازی ها، این همه صدمات قبل از انقلاب، اونهایی که اهل انقلاب بودن، بعد از انقلاب یه قدری وسیع تر، این همه زحمت و تلاش گاهی گفته میشد برای نان نبوده، برای پنیر نبوده، بعضی توجه نمیکردن، میگفتن چطور برای نان و پنیر؟ خب مردم نان درسته، مردم نان میخوان، پنیر میخوان، گوشت میخوان، زندگی مردم باید تأمین بشه، ولی ما باید ببینیم در مقایسه چه نعمت بزرگی خدای متعال به ما داده که اگه کنارش یه چیزایی هم نیست، به خاطر عظمت اونی که خدای متعال داده از اونا غفلت کنیم، نه که اونا را اصل بدونیم و از اصل نعمت و از نعمت عظیمه خدای متعال غفلت کنیم، که بسیاری از افراد ممکنه توجه نداشته باشن اینجوری مقایسه کنن. این واقعیتیه که ما در نعمتها عرض کردم باید توجه داد، ما در نعمتها باید مقایسه کنیم ببینیم کدوم نعمت در چه درجه است، که اگر نبود چی میشه، دومی نبود چی میشه، سومی نبود چی میشه، اگر نعمت توحید نبود چی میشد، اگر نعمت ولایت رو شما نداشتید چی میشد، حالا اگر نعمت خانه ملکی رو نداشتید چی میشد. اینم نعمته، اینم همیشه دعای ما، دعای همه اینه که همه مسکن داشته باشن، همه خانه داشته باشن، همه زندگی با رفاه داشته باشن. رهبر معظم انقلاب در همین خطبه اخیر نماز جمعه در مقدمه سخنشون کلامی نزدیک به این فرمودن که زندگی مرفه، زندگی قابل قبول حق مردمه. هیچ حکومتی نمیتونه بگه مردم نباید زندگی قابل قبول داشته باشن، حق مردمه. ولی گاهی در یه شرایطی دولت قرار میگیره، حکومت قرار میگیره، در یه شرایطی کل جامعه قرار میگیره، در یه شرایطی از حیث دشمنی های خارج و داخل قرار میگیره، که باید از بعضی نعمت ها صرف نظر کنه. حالا که بنا صرف، از کدوم صرف نظر کنه؟ از آب و نون صرف نظر کنه که این نعمت عظما بمانه، یا نعوذ بالله از اینا صرف نظر کنه که آب و نان بمانه؟ اینه که به ما توجه میدن که اگه ولایت اهل بیت نباشه، اگر امام زمان علیه السلام توی مملکت مطرح نبود، اگر شما علاقه به امام زمان، این یه ارزش خیلی مهمیه. من یکی از شبهای نیمه شعبان بود دقیقا نمیدونم، یا شبهای دیگه مسجد جمکران برای صحبت رفته بودم. اونجا یکی از مسئولان مسجد جمکران در اون تاریخ اینجور میگفت، میگفت بعضی از شبها حدود 80,000 نفر مسجد جمکران میان برای ارتباط با امام زمان. این توی مملکت یه ارزش خیلی مهمیه، اینه نباید کسی نادید بگیره. این ارتباط با امام زمان در یه مملکت، در یه ملت، این نعمت خیلی خیلی داشتن. چه میکردن قبل از انقلاب؟ بنا بود چیکار بکنن؟ اونایی که با تاریخ ایران آشنا هستن، اصلا اسرائیل و اون فرقه زاله نمیخواستن نام امام زمان علیه السلام از این مملکت محو بشه و محو هم میکردن. خدا شاهده اگر این شرایط پیش نیامده بود، اگر این فداکاری ها نشده بود، اگر این بیداری امام امت نبود، چه به سر این مملکت میامد خدا میدانه. بنده بارها بالای منبر عرض کردم که یه قدری برگردیم منصفانه. کمبودها رو کسی منکر نیست، نواقص رو کسی منکر نیست، نقاط ضعف رو کسی منکر نیست، ولی یه قدری برگردیم ببینیم چی بود چی شد. ما منزلمون در همین خیابان بود، توی کوچه ما آخر کوچه یه مدرسه ابتدایی دخترانه بود، یه خانم مدیره ای داشت. این خانم سر کوچه باید از ماشین پیاده بشه و این کوچه رو پیاده بره مدرسه. این خودشو جوری درست کرده بود که باید با همون وضع وارد مدرسه بشه که اونجوری که خودشو درست کرده به هم نریزه. این یه تقریبا پارچه توری سر کوچه رو سرش میانداخت، مثل این که مثلا عروس میبرن، اینجور وارد مدرسه دخترانه میشد که میخواست دختر 7 ساله 8 ساله 9 ساله من و شما رو تربیت کنه. حالا امروز شما برید آموزش پرورش چه خبره؟ ببینید در آموزش پرورش چقدر برنامه های دینی هست. ببینید بچه ها دارن با قرآن آشنا میشن، نه آشنا شدن الفبایی. ببینید توی برنامه های سیمای جمهوری اسلامی چی نشون میدن از بچه های 5 ساله 6 ساله 8 ساله 10 ساله. اینا رو نمیشه ازش غفلت کرد. اگه منصفانه ما قضاوت کنیم، اگر با انصاف با مسائل برخورد کنیم، توجه داشته باشیم، بدونیم نعمت ها هر کدوم در چه حدیه، نعمت نان و آب در چه حدیه، نعمت خانه و لباس در چه حدیه، نعمت رفاه در زندگی در چه حدیه، نعمت این که انسان بتونه ریخت و پاشی داشته باشه در چه حدیه، نعمت امام حسین در چه حدیه. باز من یک ماه رمضانی قبل از بعد از انقلاب یک ماه رمضانی چند روزی در یکی از مساجد همین خیابان صحبت میکردم. یه روز صحبتم تمام شد، از مسجد آمدم بیرون، یه جوانی آمد گفت آقا من یه سوالی دارم، از تهران آمدم، مشکل پیدا کردم، آمدم قم سوالم بکنم ببینم مشکلم حل میشه یا نه. گفت من یه کار خلافی ازم سر زده و الان بناست یه ازدواجی بکنم، بعد از اینکه مقدمات ازدواج فراهم شده، به رساله عملیه که مراجعه کردم، دیدم با اون کار خلافی که من انجام دادم، من با این دختر نمیتونم ازدواج کنم و الان موندم توش. خب بنده از حیث مسئله باید راهنمایی کنم، حرفای بزنم زدم، ولی او خودش دفع دفع کرد، گفت آقا بنده که میگم این کار خلاف انجام دادم، شما خیلی منو نکوهش نکنید، چون شماها قبل از انقلاب برنامه های سیما رو نمیدیدید، اصلا نبود تو خونه های شما. برنامه هایی داشت که ما رو به این کارهای خلاف میکشید، برنامه هایی داشت که همه جوانها رو خراب میکرد، که اگه یه قدری ادامه پیدا کرده بود، دختر من، دختر شما، پسر من، پسر شما، دختر اون آقا، دختر اون آقا، پسر، اینا سالم نمیموندن. و امروز لااقل کسانی که میخوان سالم باشن سالمن، کسانی که میخوان سلامتشون حفظ کنن سالمن. نباید ناشکری کنیم، واقعا نعمت توحید، نعمت نبوت، نعمت ولایت، نعمت همین حکومت اسلامی و نظام اسلامی که تا حدی که توانسته، تا حدی که میتوانه، تا حدی که شرایط اجازه میده، میخواد احکام اسلام پیاده بشه، میخواد احکام قرآن پیاده بشه. اینا رو نباید ما بهش بیتوجه باشیم. طبق نقل امام صادق علیه السلام فرمود ما انعم الله علی عبد اجل من الله یکون فی قلبه مع الله عز وجل غیره، نعمتی از این بالاتر نیست که انسان دلی داشته باشه که در اون دل خدای متعال باشه. و روایت آخر رو هم بخونم و رفع زحمت کنم، البته روایت دیگه هم هست که نرسیدم براتون بخونم. نقل شده رسول خدا به ابی ذر غفاری فرمود: یا ابا ذر، من احب بنا اهل البیت، من احب بنا اهل البیت فلیحمد الله علی اول النعم. هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داره باید خدا رو حمد کنه بر اولین نعمت، که شاید منظور از اولین نعمت یعنی بالاترین نعمتی که خدای متعال به او داده. قال یا رسول الله و ما اول النعم، این اول نعمتی که خدای متعال به محبان اهل بیت داده چیه؟ قال طیب الولاده، پاکی. طیب الولاده، پاکی. خب این نعمت نباید انسان از این نعمت غافل باشه. واقعا ما که ارتباطمون به حمدالله با ائمه است، ارتباطمون با امام حسین علیه السلام، ارتباطمون با امام صادق، معارفمون از اهل بیت گرفتیم، احکاممون از اهل بیت میگیریم، تابع اهل بیت هستیم، این بزرگترین نعمتی است که خدای متعال به ما داده که باید شکر بشه. این مقدمه روایاتی بود که انشاءالله در جلسه بعد میخوانم که در اون روایات آمده شکر نعمتها، مثلا شکر نعمت اهل بیت ولایت اهل بیته، که خود شکرم همش به شکرانیست که قبلا هم گفتیم. این روایات که مثل نبوت رو مطرح میکنه، ولایت رو مطرح میکنه و بالاترین شکر رو یا یکی از مصادیق اعلای شکر رو اینجور چیزا میدونه که در روایات هست بعدن میخوانیم، ناظر به این حرفه که ما اول نعمت ها رو بشناسیم و اهم نعمت ها رو تشخیص بدیم و نسبت به اهم نعمت ها بیشتر شاکر باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.